وصیت‌نامه خدا نوشته هوشنگ معین‌زاده، چاپ دوم، انتشارات آذرخش، فروردین 1390. به مناسبت سومین سالگرد از دست رفتن منوچهر فرهنگی، در آغاز فروردین ماه سال 1387 زنده یاد منوچهر فرهنگی، ایران یار گرانقدر، جان خود را در راه سربلندی ایران و ارزش‌های شکوهمند آن از دست داد و همه میهن دوستان به ویژه علاقمندان به فرهنگ ایران را در غم و اندوه بزرگی فرو برد. منوچهر فرهنگی یکی از برجسته‌ترین فرزندان سرزمین اهورایی ما بود که با حضور خود در عرصه مبارزات فرهنگی به کوشندگان این راه دلگرمی می‌بخشید. نام و یاد او و خاطری خدماتی که به فرهنگ زادگاه خود انجام داده است هرگز از حافظه تاریخی ایرانیان فراموش نخواهد شد. دریغا که در طول دومین سال کشته شدن این مرد بزرگ ما ایرانیان ستن دیگر از سرشناس‌ترین کوشندگان فرهنگی ایران، استاد شجاع‌الدین شفا، استاد محمد عاصمی و استاد ستار لقائی را که هر سه نیز از دوستان و همفکران او بودند از دست دادیم. همزمان با سومین سالگرد از دست دادن منوچهر فرهنگی، خاطره او و این سه فرزند از دست رفته را گرامی می‌دارم و چاپ دوم این کتاب را به روان آنان تقدیم می‌کنم. نامشان جاوید و یادشان گرامی باد. پاریس، فروردین ماه 1390، هوشنگ معین‌زاده. مقدمه چاپ دوم. وصیت‌نامه خدا 7 ماه پیش منتشر شد و با همه مشکلاتی که در خارج از کشور برای پخش کتاب وجود دارد، با استقبال کم نظیر هم‌میهنان عزیز به چاپ دوم رسید. تا آنجا که بیاد داریم، تا پیش از دست‌اندازی آخوندها به حکومت ایران، کمتر کسی به خود اجازه میداد پا به حریمی بگذارد که به گفته دکانداران شریعت حوزه تخصصی آنها شمرده میشد. اما پس از به قدرت رسیدن ملایان و فجایعی که در طول دوران حکومت خود مرتکب شدند، بسیاری از ایرانیان اهل نظر مانند اندیشمندان جهان آزاد این فرصت را پیدا کردند تا از دین و مذهب نیز بگویند و خارج از حوزه نقل قولهای متداول دکانداران دینی به گونه عقلانی با مبانی اعتقادی حاکم با سرنوشت خیش آشنا شوند. در این راستا بسیاری از پژوهشگران به برملا کردن واقعیت‌های تاریخی و حوادثی که منجر به برپایی و گسترش اسلام ریاکارانه یا آخوندی گردیده است پرداختند و دستاوردهای خود را در صدها کتاب و رساله و مقاله به رشته تحریر کشیدند. راستی ها را از ناراستی ها تفکیک کردند و سبب شدند موج عظیمی از ناباوری به مفاهیم اعتقادی در جامعه به وجود آید. ناباوری هایی که تا پیش از به قدرت رسیدن آخوندها در جامعه ما هرگز سابقه نداشت. در این میان بسیاری دیگر از فرزانگان تحت تأثیر افشاگری پژوهشگران پا را فراتر گذاشتند و به جای پرداختن به مسائل فرعی و حواشی ادیان و مذاهب و نقل قولهای تحریف شده و اکثراً مجعول، نگاهشان را به زیر بنای ادیان و مذاهب معطوف کردند. کسانی که با دقت و ظرافت حتی اصول بنیادی آنها مانند توحید و نبوت و معاد را مورد بررسی و تجزیه تحلیل قرار دادند. در این راستا نگارنده نیز با نخستین کتابم خیام و آن دروغ دلاویز به نقادی بهشت موعود پرداخت. در کتاب کمدی خدایان 7 خانه آخرت، دوزخ را به چالش گرفت و پس از آن نیز نگاه خیش را به خدای ادیان ابراهیمی معطوف کرد و با 4 کتاب آن سوی سراب، آیا خدا مرده است، بشارت خدا به زادگاهش باز می گردد و وصیت‌نامه خدا در این باره سخن گفت، کاری که هیچگاه و توسط هیچ نویسنده‌ای در جهان اسلام به این صراحت و گستردگی انجام نگرفته بود. بپذیریم که نوشتن چهار کتاب در باره خدا کار آسانی نیست، به ویژه در آیینی که هرگز کمترین نقدی از خدا انجام نگرفته بود. در چهار کتابی که درباره خدا نوشتم، خدا را از چهار نظر مختلف مورد بررسی قرار دادم و کوشیدم روزنه‌هایی را برای جویندگان حقیقت بگشایم، به گونه ای که بتوانند با دیدی منطقی و متکی بر واقعیت‌ها مسائل اعتقادی خود را نسبت به خدا سر و سامان دهند. واقعیت این است که خدا وسیع و قیم ندارد و در انحصار هیچ کس و هیچ گروه خاصی نیست. پیغمبرانی هم که مبلغ و مبشر خداشناسی و خداپرستی بودند، وظیفه‌ای جز شناساندن او نداشتند و بالطبع آنهایی هم که خود را متولی دین و مذهب خدا قلمداد می‌کنند، چون این وظیفه‌ای از سوی هیچ کس به خصوص از جانب خدا ندارند. هر یک از ما با توجه به حد دانش و معرفت خود می توانیم به خدا باور داشته باشیم یا نداشته باشیم. نیک و بد یا گناه و ثواب آن نیز به گردن خودمان است و به هیچ کس ربطی ندارد. چه رسد به مشتی آخوند که خود را متولی شریعت خدا قلمداد می کنند و به بهانه این سمت به امر و نهی می پردازند و یا با تهمتهای واهی مانند مفسد فی الارض، محارب با خدا و یا کافر و مشرک و مرتد به آزار مردم می پردازند. در این کتاب کوشش شده است بر مبنای ویژگی هایی که از خدا به ما داده و صفاتی که با دست و دلبازی به او هدیه کرده اند، این نماد دیرین ادیان و مذاهب از زوایای مختلف مورد بررسی و حلاجی قرار گیرد. به جای نقل قول های مجعول و روایات بیپایه، واقعیت ها به نمایش گذاشته شود تا شاید بدین وسیله انسان ها از گمراهی به درآیند و به جای تکیه کردن بر موهومات به همت و شایستگی های خود دل ببندند و زندگیشان را به سامان برسانند. این مقدمه کوتاه را با این توصیه به همه خوانندگان به ویژه خدا باوران به پایان می رسانم که مهر بورزند و هفت فرمان جدید خدا را که به جای ده فرمان موسی آمده است با تأمل و تعمق بخوانند تا شاید بتوانند دیدگاهشان را نسبت به خدا بهتر تنظیم کنند. دیباچه: مرگ یک واقعیت است. هر موجودی چه عینی و چه ذهنی، چه حقیقی و چه صوری، به هر شکل و خصوصیتی که زاده بشود، لاجرم روزی هم باید تن به مرگ بدهد. تنها چیزی که در عالم هستی مرگ ندارد، ماده است که همه چیز از آن نشأت می‌گیرد، چه جهان و چه حیات. در این میان دو مفهوم زمان و مکان که یکی دایه و دیگری خانه ماده است، از ازل با آن بوده اند، تا ابد هم با او خواهند ماند. بنابراین خدای کنونی هم به هر نام و نشانی، با هر صفتی که برای او قائل باشیم، قاعدتا مثل هر موجودی روز روزگاری باید بمیرد، همچنان که هزاران خدا در طول حیات بشر زاده شده و مرده اند. در این میان بیشک کسانی که از نام او سود میبرند اصرار خواهند داشت که وی را به دروغ زنده و جاودان قلمداد کنند، ولی با قوانین ثابت طبیعت و آگاهی تدریجی بشر به روند هستی، تلاش آنها هم بی نتیجه خواهد ماند. پس حیرت نکنیم و نگران نباشیم که خدای کنونی نیز یک روزی مانند خدایان دیگر بمیرد. برعکس، خوشحال باشیم که این بار خدای در شرف مردن با باورمندان خود سخن میگوید و برای دوران پس از خود تکلیف آنان را روشن میسازد. وصیت‌نامه اش را بخوانید، هفت فرمان تازه اش را با خرد خود بسنجید و ببینید خود او چگونه به قضایا نگاه می کند و با چه زبان و منطق ساده‌ای لزوم رفتن خود را شرح و طلوع مجدد دوران بی خدایی را نوید می دهد. تعریف خدا: از دید صاحب نظران پنهان نیست که در هیچ یک از متونی که درباره خدا مطلب نوشته شده، حتی کتب به اصطلاح آسمانی، خدا تعریف نشده است، بلکه همه آنها در شرح و تفسیر صفات او بوده است. خدا باوران هم که خدا را خالق، دانا و توانای مطلق می دانند، در هیچ کتابی نخوانده و از هیچ کسی نشنیده اند که این خالق دانا و توانای مطلق چیست و کیست؟ از کجا آمده است؟ چرا آمده است؟ به چه منظوری دست به آفرینش زده است؟ در حالی که لازم بود پیش از توصیف هنرنمایی های خدا خود او را تعریف می کردند تا ببینیم خود او چیست و کیست. خدایی که به هیچ مقدمه ای وارد صحنه می شود، عالم و آدم و بسیار چیزهای دیگر را از نیستی خلق می کند و به دانایی و توانایی مطلق مشهور می شود، اگر وجود داشت، لابد می توانست به زبان خود با پیامبران خیش در دو کلمه ساده و قابل فهم همگان بگوید چیست و کیست؟ تا این مشکل برای کسانی که آنها را بندگان او قلمداد می کنند به وجود نمی آمد. درباره تعریف خدا، چیستی و کیستی او که حتی پیغمبران شریعت گذار نیز از این کار باز مانده اند، دلایل فراوانی وجود دارد. یکی از مهمترین دلایل این است که پیش از ظهور پیغمبران خدا در باور مردم حضور داشت. یعنی از هزاران سال پیش هر یک از جوامع انسانی یک یا چند خدا داشتند که مسئول برآورده کردن بخشهایی از نیازهای آنان بودند، ولی هیچ یک از آنها مثل خدای یکتای کنونی همه فن حریف نبود. به همین علت هم وقتی مردم از دست یک خدا به تنگ می آمدند، به خدای دیگر پناه می بردند، تا آنکه خدای خدایان را آفریدند و در رأس انبوه عظیم خدایان قرار دادند و از درون مایه آن نیز خدای یکتا بیرون کشیده شد. در این مرحله آفرینندگان خدای یکتا علاوه بر اینکه همه خصوصیات خدایان پیشین را در انبان قدرت او ریختند، امتیازات دیگری هم به او هدیه کردند. از جمله این امتیازات آفرینش جهان و خلقت انسان بود. آنها او را علاوه بر اینکه صاحب اختیار زندگی این دنیایی بشر قلمداد کردند، دوران پس از مرگ را هم در اختیار او قرار دادند. دنیای دیگری برای او ساختند، زنده شدن مجدد مردگان را پیش کشیدند، بعد هم پاداش و جزایی که تا پیش از حضور خدای یکتا در همین دوران زندگی از طرف خدایان پیشین به بشر می رسید، به دنیای دیگر او حواله دادند. با این وصف می بینیم این خدا با همه صفتهای پرتمطراقی که به او داده شده، هنوز هم ناشناخته و در پرده از ابهام باقی مانده است. موسی شریعتگزار دین یهود در فرامین دهگانش فقط صفات یهوه خدای خود را شرح می دهد بیان که تعریفی از او کرده باشد. عیسی هم جهانبینی خاصی ارائه نداد و تنها هنر او تعریف جدیدی از بعضی صفات خدای قوم یهود بود و تبدیل چهره خشن او با سیمای یک خدای مهربان که وی را پدر نامید. محمد نیز بی آنکه وارد چیستی و کیستی خدا شود، جهانبینی دین یهود را با شرح و تفسیری خاص زیر بنای مکتب خیش قرار داد و با به صحنه کشیدن دنیای دیگر خدا بیشتر به شرح و تفسیر پاداش ها و جزاهای آنچنانی او پرداخت. بنابراین روشن است که خود این سه بزرگوار هم کوچکترین اطلاعی درباره ماهیت خدا نداشتند. به زبان دیگر، دانش و آگاهی آنان درباره خدا بیش از دانش و معرفت زمانشان نبود و تمام مطالبی که در کتب آنان آمده همان مطالبی است که از گذشته‌های بسیار دور در میان ملل و اقوام مختلف مطرح و بیان شده بود. اگر پا را از دایره ادیان و مذاهب بیرون بگذاریم و وارد عرصه فلسفه شویم، می‌بینیم فیلسوفان نیز مانند پیغمبران حرف به درد بخوری درباره خدا نزدند. آنان که طبعاً تحت سیطره باورهای حاکم بر جامعه خود بودند، به ناچار در راستای این باورها قدم برمی‌داشتند. چنانچه در دوران فیلسوفان یونان دیدیم که سقراط را به خاطر گمراه کردن جوانان درباره خدایان جام شوکران نوشاندند. پس از حضور ادیان توحیدی هم متفکرانی را که منکر و معارض خدا بودند به سلابه کشیدند. این گونه بود که فلسفه هم که می بایستی به شناخت این مسائل بپردازد، به خدمت ادیان درآمد که نمونه روشن آن فارابی و ابن سیناست. فیلسوفانی که جوهر کلامشون در برهان واجب الوجود خلاصه می شود. بعد هم با دادن صفت جوهر مجرد که هیچ ماده‌ای در ذاتش وجود ندارد، نادانسته خدا را از نظر فلسفی با هیچ برابر کردند. پس از آن نیز با همین دو دیدگاه به شرح و تفسیر فلسفی صفات خدا پرداختند، تا سخنان بیپایه و اساس و بدون منطق ادیان را به شیوه فلسفی اثبات کنند. البته فیلسوفان انسانهای فرزانه ای بودند، ولی آنها نیز اجازه نداشتند به دنبال کشف حقایق بروند و افکار و اندیشه های خود را آزادانه بیان کنند. اگر فضای مناسبی برای آنان فراهم می بود، بیشک می توانستند بسیاری از مشکلات فکری بشر را در این زمینه ها از میان بردارند. این وضع حتی در دوران رنسانس غرب نیز ادامه داشت. به عنوان مثال، امانوئل کانت، یکی از فیلسوفان بزرگ غرب که همه براهین اثبات وجود خدا را به شیوه فلسفی رد کرده بود، در پایان از ترس کلیسا با جمله قصار خود من مجبور شدم علم یعنی عقل را کنار بگذارم تا برای ایمان جا باز کنم، گریبان خود را از پیامدهای احتمالی کفرگویی بیرون کشید و گفت قوه استدلال در حقایق فوق حسی کارگر نیست و ادراک آنها و یقین به وجودشان تنها به قوه ایمان ممکن است. یعنی خدا را نه با دلایل عقلی بلکه باید از طریق ایمان پذیرفت. برای تعریف هر چیز یا هر وجودی به چند روش میتوان متوسل شد. یکی از بهترین روش‌ها تجربه است که مشاهده و آزمایش را شامل می‌شود. این روش ما را قادر می‌سازد بتوانیم آن چیز یا آن وجود را به درستی بشناسیم و تعریف کنیم. اما می‌دانیم که خدا قابل دیدن و آزمایش شدن نیست. آیا کوچکی یا بزرگی او باعث عجز بشر از دیدنش می‌شود؟ یقیناً نه. چون امروزه با وسایل و ابزاری که بشر اختراع کرده است، هر موجودی هر قدر هم کوچک باشد قابل رؤیت است. برای اشیاء بزرگتر هم وسایلی هست که از فاصله های دور میتوان از آن عکس برداری کرد و پی به وجودش برد. درباره آزمایش نیز ما قرینه‌ای که دال بر وجود خدا باشد در اختیار نداریم که با روش آزمایش به شناخت او نائل گردیم. آنچه باقی میماند نخست توهمات انسانهای اولیه است که سنگ بنای باور به خدا را گذاشته اند. بعد هم نقل قول چند پیغمبر که طبعا هیچ دلیل و منطقی دال بر موجودیت او ارائه نداده اند. دیدار و گفتگوی پیغمبران با خدا و معجزات آنها نیز فقط افسانه های ساختگی است که به قول زکریای رازی یکی از فیلسوفان بزرگ جهان بعد از آنها برایشان ساخته اند. گواه زنده گفته رازی هم خود محمد ابن عبدالله پیغمبر اسلام است که به زبان صریح خود در قرآنش گفته است که نه خدا را دیده و نه قادر به معجزه است. حالان که پس از فوت او صدها معجزه برای او ردیف کرده و حتی مجالس دیدار نیز برایش با خدا ترتیب دادند. بنابراین تنها چاره‌ای که برای ما میماند این است که با نظریات و فرضیاتی که درباره خدا در دست داریم موضوع را پی بگیریم و ببینیم آیا راهی برای شناخت و تعریف او وجود دارد یا نه. ما این پیگیری را با نظرات زیر آغاز می‌کنیم. نظریه اول این است که خدا ساخته و پرداخته پیغمبران نیست. این مفهوم هزاران سال پیش از ظهور آنها و ایجاد ادیان توسط پدران ابتدایی ما وارد عرصه ایمانی بشر شده است. نظریه دوم این است که هیچ یک از پیغمبران خدا را تعریف نکرده اند بلکه همگی صفات او را بیان نموده اند. نظریه سوم این است که خدا فقط در ذهن انسان وجود دارد. غیر از انسان هیچ موجودی خدا ندارد و او را نمی شناسد. نظریه چهارم این است که خدای فعلی یعنی خدای یکتا که مورد پرستش پیروان سه دین به اصطلاح توحیدی یعنی یهود و مسیحیت و اسلام است، با اینکه در ظاهر یکی به نظر می رسد ولی در باطن سه خدای متفاوت است. بعضی از اختلافات این سه خدا را می توان به شرح زیر بیان کرد. کتب به اصطلاح مقدس هر یک از این ادیان که مدعی هستند وحی منزل می باشد در بسیاری از موارد با هم در تضاد هستند. به دور از خرد خواهد بود که بپذیریم یک خدای واحد سه کتاب مختلف با سه متن متضاد برای هدایت بندگانش فرستاده باشد. هر یک از این خدایان علاوه بر نام، مکانهای مقدس و مشخصات متفاوت و مراسم ویژه‌ای برای زیارتگاه خود دارند. یهودیان دیوار ندبه، مسیحیان بیت اللحم و مسلمانان مکه را مقدس می شمارند و با مراسم خاصی این اماکن را زیارت می کنند. شرایع عبادی هر یک از این سه دین هم با هم متفاوتند و کمترین تجانسی با هم ندارند. محرمات سه دین نیز با هم اختلاف کلی دارند. روزهای تعطیل این سه دین که روز استراحت خدا پس از آفرینش جهان بوده نیز جداگانه است. جمعه برای مسلمانان، شنبه برای یهودیان و یک شنبه برای مسیحیان. اگر به مسائل فوق، ختنه کردن، نماز خواندن، روزه گرفتن و قوانین ارث و حقوق انسانها در مقام بنده و ارباب یا زن و مرد یا مؤمن و کافر و مسائل مربوط به معاد و غیره را اضافه کنیم، میبینیم خدای یکتای ادیان سگانی ابراهیمی در حقیقت سه خدای متفاوت است. اکنون بر مبنای نظریاتی که به آنها اشاره شد، به خصوص اینکه دیدیم خدای موسی و عیسی و محمد خدای واحدی نیست، بالطبع خدای ادیان دیگر هم که پیش از این سه پیغمبر خدایی می کردند، مانند ایندیرا، وارونا، میترا، برهما، اهورامزدا، زربان، اهریمن، آمون و آتون و زئوس و غیره نیز با خدایان این سه دین یکی نبودند. اگر هزاران خدای دیگر را که در دورانهای مختلف خدا بودند و خدایی می کردند، بر این جمع کثیر خدایان اضافه کنیم، به این نتیجه می رسیم که خارج از باورهای جاری کنونی، هر انسانی در هر دورانی خدای خاص خود را داشته و دارد. با این استدلال هم باید بپذیریم که خدای موسی و عیسی و محمد هم خدای خاص خود آنها بوده است، نه یک موجود متعالی و خارج از ذهن آنها. پس از این مقدمه کوتاه که امیدوارم برای پیگیری مطالبی که بدانها اشاره خواهم کرد کافی باشد میگویم: خدا چیزی نیست، کسی هم نیست. او فقط یک واژه و یا تعبیری از یک مفهوم نامعلومی است که از کودکی به ذهن انسان وارد می‌کنند و او را وامی دارند همراه با توهمات، تخیلات و تفکرات خود و تحت تأثیر القائاتی که تا دم مرگ به گوشش می‌خوانند، این واژه را در پرده ذهن خود نگه دارد. وقتی هم انسان می‌میرد، این واژه با او می‌میرد. در اصل این واقعیت خدایی است که از هزاران سال پیش سایه اش به تلقین دکانداران معرکه او بر جامعه انسانی افکنده شده است. با در نظر گرفتن اصل فوق، باز می‌گردیم به این پرسش که بالاخره خدا چیست و کیست؟ سنگ است، درخت است، حیوان است، انسان است و یا چیز دیگر. مسلماً با گفتن این که سیب و گلابی میوه درخت است، درخت برای ما روشن نمی شود. همینطور گفتن این که سگ و گربه، شیر و پلنگ حیوان است، حیوان را تعریف نکرده ایم. بر مبنای همین استدلال هم اگر بگوییم خدا آفریننده جهان و خالق انسان است، خدا را تعریف نکرده بلکه صفات یا قدرت‌ها و اعمال او را برشمرده ایم. خود او چیست؟ پرسش اساسی و مورد نظر همین است. در آغاز این بحث گفتیم که خدا را با صفات او به ما شناسانده اند و ما جز صفات او چیزی از او نمی دانیم، تا جایی که ما حتی از علت وجودی او هم بی اطلاع هستیم. اگر نگاهی دقیق و عمیق به سرآغاز تورات بیندازیم، می‌بینیم در سفر آفرینش خدا بدون هیچ مقدمه و دلیلی یک بار ظاهر و وارد معرکه می شود. زمین و زمان و همه هستی را از هیچ می آفریند، بیان که بگوید خودش چیست و کیست، چه کاره است، از کجا آمده است، چرا آمده است، برای چه دست به این آفرینش زده است. در قرآن نیز خدا حضور خود را با سوره العلق، اقرأ به اسم ربک الذی خلق، بخوان به نام خدایت که تو را، به نمایش می گذارد. او هم مانند خدای یهود بیان که خود را بشناساند، هنرنمایی‌های خود را وصف می‌کند. وقتی هم کارش به بن‌بست می‌افتد، اشاره بسیار حیرت انگیزی به علت حضور خود می‌نماید. آن هم نه از زبان خودش و در کتابش، بلکه از زبان پیغمبرش در یک حدیث به اصطلاح قدسی: گنجی پنهان بودم، برای اینکه شناخته شوم خلق را آفریدم. البته می‌بینیم که در مورد محتوای گنج هم چیزی عنوان نمی‌کند و حتی نمی‌گوید برای چه می‌خواهد شناخته شود و چه نیازی به شناخته شدن دارد. اکنون برای اینکه تجزیه تحلیل خود را با داده‌هایی که در دست داریم ادامه دهیم، چاره‌ای نداریم جز اینکه صفات خدا را که تنها مشخصه وی می‌باشد مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم. اگر بشود ثابت کرد که خدا فاقد صفاتی است که به او داده اند، خود به خود پاسخ چیستی و کیستی او هم داده می شود. نخستین، بزرگترین و مهمترین صفت خدا آفرینش جهان و خلقت انسان است. یعنی به دلیل داشتن این صفات است که او را صاحب اختیار و مالک هستی عالم و آدم قلمداد می کنند. داستان آفرینش جهان در 6000 سال پیش در تورات آمده که مورد تأیید و تصدیق مسیحیت و اسلام نیز قرار گرفته است. اما بشر با علم کنونی خود ثابت کرده که داستان آفرینش تورات از پایه و اساس نادرست است. انفجار بزرگ بیگ بنگ که جهان کنونی حاصل آن است، بیش از 14 میلیارد سال پیش رخ داده و کره زمین که مأوای ما انسان هاست با فاصله بسیار درازی از پیدایش جهان کنونی در منظومه شمسی پدیدار شده است. انسان هم پس از 4 میلیارد سال پس از پیدایش زمین و پدیده حیات پا به عرصه وجود گذاشته است. مهمتر از همه این که خود خدا پس از این زمان دراز، یعنی پس از ایجاد جهان و کره زمین و پدیدار شدن حیات و حضور انسان در آن، با تأخیر چند هزار ساله وارد عرصه شده است. یعنی هیچ کدام از نوشته های تورات با حقایقی که علم بدانها دست یافته تطبیق نمی کند. اما افسانه ساختن پیکر آدم از گل و دمیدن از نفس خدا و حیات یافتن او در 6000 سال پیش نیز نیازی به شرح و تفسیر زیادی ندارد. زیرا بشر پس از هزاران سال تلاش و کوشش پی به حقایقی برده است که عملاً ثابت می کند پیدایش حیات برخلاف گفته سدین سامی نه تنها 6000 سال پیش نبوده، بلکه چند میلیارد سال پیش در کره خاکی صورت گرفته است. دیگر اینکه ایجاد حیات موجودات یک باره نبوده، بلکه همه جانداران در اثر تحول و تکامل سلول تکیاخته ای که به تصادف صاحب حیات شده بود طی میلیاردها سال به صورت فعلی در آمده است. سه دیگر اینکه انسان برخلاف ادعای پیغمبران به صورت انسانی خلق نشده است، بلکه این موجود نیز همچون شاخه از درخت حیات و از بخش حیوانی آن سر برآورده است. هیچ تفاوت خاصی هم جز آن بخش از ویژگی‌هایش که مربوط به نوع انسانی اوست با اجداد حیوانی خود ندارد. آنچه در فوق بدانها اشاره شد، مانند گفته‌های پیغمبران فقط نقل قول نیست، بلکه با مستندات علمی و پژوهش‌های آزمایشگاهی و کنکاش‌های فسیل شناسی و غیره قطعیت پیدا کرده است. بنابراین وقتی نخستین بزرگترین و مهمترین صفت خدا یعنی خالق بودن از او سلب می شود، صفات دیگر او نیز خود به خود مردود شمرده می شود. داشتن و نداشتن آنها نه برای اثبات وجود او و نه برای قانع کردن ما به کار می آید. از این رو ناچار می شویم درستی این گفته را که خدا چیزی نیست و کسی هم نیست جز یک توهم ذهنی مهر تأیید بزنیم و این واقعیت را بپذیریم که خدایی که از هزاران سال پیش سایه موهوم و مبهم او را بر جامعه انسانی گسترانده اند، فقط در ذهن ما انسانها جا دارد، نه خارج از آن. اینک این پرسش پیش می آید که چرا خدا را ساختند؟ پاسخ آن این است که وقتی بشر از جامعه حیوانی خود به در آمد، با توهمات، تخیلات و تفکرات ابتدایی خیش به دنبال امنیت و حفاظت از خود افتاد. او به علت ترس و ناآگاهی مطلق از علل و اسباب حوادث و اتفاقاتی که با آنها روبرو بود و خود را در محاصره موجوداتی خیال می کرد که در حول و حوش او حضور دارند و با آزارش می پردازند، برای جلب رضایت آنها به تلاش افتاد و به تدریج وجود و حضور این موجودات نامرئی یکی از مشغولیت‌های ذهنی او شد. به مرور زمان با آگاهی‌هایی که از طریق تجربه‌های عینی و حسی حاصل کرد، برای آنها نام و نشان و مقام و منزلت در نظر گرفت. بالاخره هم در دراز مدت به این موجودات نامرئی لباس خدایان را پوشاند و آنها را در ذهن خود جا داد. ادامه داستان روشن است، چون هنوز هم ما انسان‌ها پس از گذشت هزاران سال از آن دوران همان موجودات نامرئی را در قالب خدای یکتا پرستش می‌کنیم. در این میان از ابتکارات جالب انسان‌ها این بود که چون هیچ شناخت درستی از این موجودات نامرئی موهوم نداشتند، به تن آنها که به عنوان خدایان نامیده بودند صفاتی پوشاندند که خود انسان‌ها این صفتها را به صورت نسبی داشتند. به عنوان مثال با توجه به خلاقیت انسان، او را خالق مطلق عالم هستی قلمداد کردند. دانایی و توانایی اندکی که خود داشتند یا در هم نوعان خود می دیدند به طور کامل و مطلق به او نسبت دادند و وی را دانا و توانای مطلق نامیدند. عادل بودن و نیکی کردن که از صفات انسان محسوب می شود در حد مطلق به او هدیه کردند. نتیجه که از این بحث می توان گرفت این است که انسان در آرزوی خداگونه شدن همه ویژگی های مورد نظر و آرزوهای خود را به خدا داده و او را الگویی از کمال انسان ساخته است. پرسش دیگری که مطرح است این است که چرا با وجود پیشرفت دانش بشر و آشکار شدن بیپایگی صفتهای خدا، بخش عظیمی از مردم جهان، چه عالم و عامی و چه با دین و بیدین، هنوز دوست دارند که چنین خدایی داشته باشند؟ اصولا با چنین خدایی میخواهند چه کنند؟ اگر به دور از احساسات دینی با این افراد گفتگو کنیم و چگونگی خدا را از آنها جویا شویم، هر یک از آنان خدایی غیر از خدای مخصوص ادیان ارائه می دهند و وجودش را ضروری می شمارند. چرا؟ برای اینکه سازندگان خدا نه از روی عمد، بلکه به دلیل اینکه خودشان نیز چیزی از او نمی دانستند، در تعریف خدا سکوت کرده و میدان دادند تا هر کس در حد دانش و معرفت و نیازش خدایی برای خود بسازد. چند هزار سال است که خدای یکتا به سردمداری قوم یهود و سپس با دو بازوی مسیحیت و اسلام بر بخش عظیمی از مردم جهان خدایی می کند، در حالی که از خدای او جز مصیبت و بدبختی حاصلی نصیب بشر نشده است. بیشتر جنگ ها و کشت و کشتارها هم میان پیروان همین ادیان به اصطلاح توحیدی و به نام خدا و به خاطر او رخ داده است. پرسیدنی است که چه کسانی به چه منظوری میخواهند این خدا را همچنان حاکم بر سرنوشت بشر نگه دارند؟ چرا خردمندان بر نمی خیزند و واقعیت‌های او را به صورت علمی آشکار نمی کنند؟ چرا مردم را به بی‌پایه و اساس بودن ادعاهای پیغمبران و تبلیغ شریعت مداران آگاه نمی سازند؟ اگر وجود خدا در زندگی انسان ضروری است، باید این ضرورت با دلیل و منطق نشان داده شود و اگر ضروری نیست، بگذارند مردم به زندگی خود بپردازند. آنچه مسلم است، خدا جهان را نیافریده و انسان را نیز خدا خلق نکرده است. پس به سبب کدام هنر خدا انسان را بنده و عبد و عبید او قلمداد می کنند؟ برای چه انسانها را به خاطر موجودی که هیچ اثری در زندگی او نداشته و ندارد مکلف می کنند به خاطر خدا باوری بی ثمر زندگی خود را به تباهی بکشند؟ هزینه های اداری دستگاه های پرتمطراق ادیان و مذاهب را به گردن بگیرند و معیشت زندگی مشتی انسان های بیکاره را تحت عنوان خدا مداران تأمین کنند. پرسش دیگر این است، آیا خدا مداران حرفه‌ای تا چه زمانی قادر خواهند بود حقایق را از مردم پنهان نگاه دارند؟ آیا بشر بالاخره به مرحله خواهد رسید که قید و بند ادیان و مذاهب و خدا و دنیای دیگر و زندگی جاودانه در بهشت و دوزخ او را از باورهای خود دور کند؟ آیا ارزش و اعتبار بشر کمتر از حیوانات است که بدون هیچ دین و مذهبی، بدون هیچ خدا و پیغمبری و بدون هیچ چشم داشتی از غیر خود زندگیشان را اداره می کنند؟ مگر کوچکترین جانداران تا بزرگترین آنها مشکلی در اداری زندگی خود بدون خدا و پیغمبر و دین و مذهب داشتند و دارند؟ پس چرا انسان نتواند مانند آنها خود به ساماندهی زندگیش بپردازد؟ راستی چرا نه؟ به مرحله خدایی رسیدن که انسان او را الگوی تکامل خود قرار داده است، آرزوی تک تک افراد بشر است. امروزه بسیاری از انسان‌ها دست کم در عمق احساس ناگفتنی خیش می‌دانند که خدایی وجود ندارد، ولی در عین حال داشتن چنین خدایی را آرزو می‌کنند. آیا این بدان معنا نیست که انسان می‌خواهد خدا بشود؟ آیا خدا پنداری الگوی تکامل انسان نیست؟ آن تک سلولی که میلیاردها سال پیش تصادفاً پا به عرصه حیات گذاشت، به تدریج تکامل یافت و به انسان امروزی رسیده است؟ اوست که میکوشد در قالب آنانی که از خود به وجود آورده، که بخشی از آنها در نوع انسان به حیات او ادامه میدهند، به مرحله از تکامل برسد که الگوی آن را پیشاپیش خود او در قالب خدای یکتا به تصویر کشیده است. این اوست که خردمندان به درستی نام خدا را به او داده اند، اما بعضی ها از سر ناآگاهی او را در واژه خدا جستجو می کنند. لم یلد و لم یولد در واقع صفت محرز آن تک سلول دردانه ایست که نه از کسی متولد شده و نه کسی از او زاده شده است. اما چیستی و کیستی او و علت حضورش در عالم برعکس خدا برای همگان روشن است. مهمتر از همه این که همه دارندگان حیات خود آن گوهر دردانه هستند که با تقسیم خود همانندانی از خود به وجود آوردند که همه آنها مثل او و به زبانی خود او هستند. اوست که گلستان حیات را با گلهای رنگارنگش شکوه و جلال داده است. اوست که آرزوهای ما را برآورده می کند. اوست که چه در درون و چه در برون برای پایدار ماندن هستی ما می کوشد. اوست که به دنبال پیدایش زمین پا به عرصه هستی گذاشته و همچنان پویاست و تا زمانی که این کره زیبا در کهکشان ما باقی و به گردش خود ادامه می دهد با او باقی خواهد ماند. او را برخلاف خدای پنداری و غیر قابل شناخت و تعریف می شود شناخت و تعریف کرد، می شود او را مشاهده و آزمایش کرد و وجودش را ثابت نمود. خدای واقعی ما اوست که نه با دم خود بلکه با تقسیم خیش به ما حیات بخشیده است. اوست که به هزار و یک شیوه متوسل شده تا از خود انسانی ساخته است که میخواهد خداگونه شود و به مرحله‌ای برسد که جاودانه و لایزال گردد. این خواسته و آرزوی دیرینه اوست. آری، خدای واقعی به آن معنایی که میتواند باشد در درون تک تک ماست. هر انسانی با خدای خود زاده می شود، با او زندگی می کند و وقتی هم می میرد بی آنکه عرصه هستی را ترک کند به قالب‌های دیگر می رود تا سهمی در پایداری حیات بر عهده بگیرد. حیاتی که جاودانگی را در ذرات خود دارد و انسان نیز نمودی از آن است. بنابراین حیات ما انسان‌ها هم جاودانه است، اما نه تنها در قالب انسانی ما بلکه در قالب هایی که به تناوب در آنها شرکت خواهیم داشت تا سهمی در جاودانگی حیات بر عهده داشته باشیم. فراموش هم نکنیم که نماد حیات یا آن خدا بی آنکه نیازی به خدای موهوم و چشم انتظار دنیای دیگر او و بهشت و دوزخ و عمر جاودانش داشته باشد، پیشا پیش جاودانگی را به دارندگان حیات از جمله انسان هدیه کرده است. تمام مائده هایی را هم که خدا وعده آن را در دنیای دیگر خود داده است، در همین دنیا برایشان فراهم کرده است. مائده هایی که به وضوح آنها را می‌بینند، حس می‌کنند و از آنها برخوردارند. در حالی که مائده های موهوم و نسیه‌ای را که از جانب خدای پنداری داده شده است، از نظر انسان های فهیم، عقلانی، عملی و ممکن نیستند. آنچه گفته شد شرح کوتاهی از خدای واقعی بود. آنچه را هم که درباره خدای پنداری به استناد نقل قول تنی چند پیغمبر گفته شده نیز مشخص است. اینک قضاوت بر عهده خود انسان هاست که کدام یک را خدا بنامند و بشناسند. پیش گفتار. بسیاری از دوستان و آشنایان، چه از راه دور و چه حضوری، پرسش هایی در مورد نظر نهایی من نسبت به خدا و دین و مذهب کرده اند و می کنند که لازم بود پاسخ این عزیزان در جای داده می شد. با توجه به اینکه کتاب حاضر نیز در زمینه الهیات و مسائل مربوط به خدا نوشته شده است، بهتر دیدم در پیش گفتار آن به پاسخ این پرسش ها بپردازم. بیشترین پرسش هایی که از من می شود در این باره است که آیا با نقد خدا و زیر سوال بردن موجودیت او، ایمان و اعتقادات مردم را سست و خدشه‌دار نمی کنم؟ نظر این پرسشگران این است که حضور موجود متعالی مانند خدا حتی به صورت پنداری که شاهد و ناظر اعمال و کردار بندگانش باشد، مقدار زیادی از کجروی های انسانها را مهار می کند و جلوی بسیاری از مظالم را می گیرد. از سوی دیگر بودن خدا برای انسانهای درمانده و بیچاره یگانه تکیگاه محسوب می شود تا بتوانند سختی های زندگی را راحت تر تحمل کنند. میگویند اگر این تکیگاه را از دست مردم بگیریم، علاوه بر اینکه آنها خود را بی پشت و پناه احساس می کنند، جلوی بی مروتی بعضی از انسانها را نسبت به هم نوعان خود نیز نمی شود گرفت. اختلاف من با کسانی که چنین طرز فکری دارند در این است که اعتقاد به چنین خدایی شاید در زمانهای گذشته می توانست مفید باشد و مردم به خاطر ترس از خدا از ظلم و ستم پرهیز می کردند. شاید هم بسیاری از انسانها به خاطر گل جمال خدا به دیگران مهربانی نشان می دادند. اما تا آنجا که تاریخ نشان می دهد، در عمل چنین نبوده است. یعنی از گذشته های دور، از وجود خدا تنها برای سوء استفاده از ساده دلی مردم بهره برداری شده و هنوز هم می شود. از سوی دیگر ممکن است باور به خدا در زمانی که هنوز جوامع انسانی در قالب قبیله‌ای و عشیره‌ای به سر می بردند و نظم و مقرراتی در میانشان جاری نبود، تا حدودی می توانست جلوی بعضی از کجروی ها را بگیرد. اما از زمانی که خدا یا خدایان صاحب معبد و نیایشگاه و دستگاه های عریض و طویل خدا پرستی شده و متولیان بی حد و حصر پیدا کرده اند، دیگر خدا یا خدایان از نماد ساماندهی اوضاع و احوال زندگی انسانها کنار گذاشته شده اند. از آن روزگاران به بعد تمام تلاش دستگاه های خدا مداری صرف سازماندهی، نفوذ و گسترش اقتدار خودشان شده است. مهمتر از همه این که خود آنها به بزرگترین ظالمان و خشنترین ستمگران تبدیل شده اند و تا جایی که توانسته اند به مردم جور و جفا کرده و هنوز هم می کنند. تاریخ بشریت پر است از فجایعی که به نام خدا و خدایان بر انسانها رفته است. نمایندگان این خدایان بی آنکه کمترین رحم و شفقتی نسبت به هم نوعان خود داشته باشند، هرچه می خواستند می کردند و به هیچ کس هم پاسخگو نبودند. چنانکه امروزه هم آنهایی که خود را نمایندگان خدا قلمداد می کنند، اگر به قدرت برسند هرچه بخواهند می کنند و کسی هم جلودارشان نیست. مثال روشن آن هم حکومت جمهوری اسلامی مملکت فلک زده ماست. بدون شک اگر خدایی وجود داشت و این خدا در سازماندهی زندگی بشر به همین بسنده می کرد که فقط در روز داوری به نیک و بد پندار و گفتار و کردار بشر پاداش و جزا بدهد، آسیبی به زندگی این دنیای آنها نمی خورد و حضور نامحسوس او را می شد تحمل کرد. اما وقتی مشتی آدم‌های شیاد به نام او امر و نهی می‌کنند، خون می‌ریزند و انسان‌ها را در آتش کین و آز خود می‌سوزانند، دیگر چنین خدایی موضوعیت تعریف شده‌اش را از دست می‌دهد. پس چه بهتر که این نوع خدایان از باور مردم هم کنار گذاشته شوند. آنهایی که در زندان‌های خدامداران و در زیر بدترین شکنجه‌ها فریاد می‌زنند، کسانی که در بالای دارها صدای لعن و نفرین خود را از ظلم و ستم نمایندگان خدا به آسمان می رسانند، آنانی که خانه و زندگی و زن و فرزند خود را رها می کنند و در غربت به خاری و ذلت به سر می برند، نیازی به چنین تکیگاه واهی ندارند. این افراد که بخش عظیمی از جوامع انسانی را تشکیل می دهند، نه تنها احتیاجی به چنین خدایانی ندارند، بلکه باور به آنها را هم دلیل اصلی بدبختی و سیاه روزی بشر می دانند. امروزه به باور بسیاری از انسانها، قصه خدای یکتا هم به سر رسیده است. زیرا برخلاف باور بعضی ها، این خدا اگر هم وجود داشته باشد، تنها و تنها تکیه‌گاه متولیان شریعت هایی است که به نام او راه انداخته شده و کاری به دیگر انسان ها ندارد. با بیدار شدن بخش کثیری از انسان ها و آگاهی آنان به حیله‌گری خدامداران و مهمتر از همه آشکار شدن نادرستی بسیاری از افاضاتی که به خدا نسبت می دهند، به خصوص غیر اخلاقی بودن بسیاری از احکام و فرامینی که می گویند از طرف او وحی شده است، دیگر بعید است که بشود چراغ معرکه خدا را بیش از این روشن نگاه داشت و برای خدا بنده و عبد و عبید دست و پا کرد و برای متولیان او مقلد بیچون و چرا گردآوری نمود. مسلم است که در این مرحله از زمان خدامداران سنتی یا باید دست از خدایان و امر و نهی‌های واهی آنها بردارند و یا ساز دیگری کوک کنند و بنوازند، زیرا با چنین خدایانی دیگر نمی شود این معرکه تماماً زیانبار و اسفناک را راه برد و ادامه داد. اگر خدامداران اندکی وجدان و صداقت داشته باشند، به سادگی می توانند از امکانات دستگاه های عریض و طویلی که در طول هزاره ها برای خود فراهم کرده اند سود ببرند و به جای دعوت مردم به پرستش خدا آنها را به سوی انسانیت فرا بخوانند. آنها بایستی خدا را فراموش کنند و با رهنمودهای اخلاقی متکی بر شرف و حیثیت انسانی و با تکیه به حق و حقوق طبیعی بشر حامی و پشتیبان انسانهای محروم باشند، یعنی برگ تازه از مسائل ایمانی را بگشایند که در آن فقط و فقط حق و حقوق انسانها، یعنی همه انسانها مد نظر باشد، نه خدای موهوم و نمایندگان دروغین او. این تنها و آخرین راهی است که جلوی پای متولیان خدا قرار دارد. اگر در این کار کوتاهی یا تأخیر کنند، بدون شک ناچار خواهند شد دم و دستگاه خود را برچینند و چراغ معابد و پرستشگاه‌های خود را خاموش کنند. در چنین اوضاع و احوالی، هم میهنان ما نیز وظیفه دارند به جای متمرکز کردن فکر و خیالشان بر تکیگاه بودن خدا، به خاطر مردم درد کشیده و رنج دیده ایران به دنبال آن باشند که چطور در این جنبش عظیمی که به سوی جهانی بدون خدا و متولیان دغلباز معرکه او به حرکت افتاده است شرکت کنند. سعی کنند برای مردم ما هم به جای تکیگاه موهوم مثل همه ملل مترقی و مردمان خردمند تکیگاه قرص و محکم و مطمئنی پیدا کنند. خوشبختانه بسیاری از ایرانیان در حال حاضر در کشورها و میان مردمی زندگی می کنند که دیگر خدای موهوم تکیگاه آنان نیست. آنها می بینند که بدون توسل به تکیگاه خدا، مردم هم زندگی خوب و خوشی دارند و هم با آسایش و امنیت بیشتر و بهتری زندگی می کنند. ایرانیانی که دلشان به حال ملت خود می سوزد، به جای اینکه آنها را به تکیه‌گاه خدا حواله بدهند، بهتر است راه حلی برای رها شدن مردم از دست نمایندگان قلابی او پیدا کنند و ارائه دهند، وگرنه این تکیه‌گاه موهوم صدها هزار مبلغ و مبشر عمامه‌ای و فکلی دارد و نیازی نیست که در ساحل امن نشستگان نیز برای مردم ایران نسخه تکیه‌گاه خدا بپیچند. کسانی که سایه سنگین خدا و شریعت مدارانش را بر سر خود احساس نمی کنند، حق ندارند برای مردم محروم ایران که مدام چماق نمایندگان خدا بر سر و کولشان کوبیده می شود، این گونه دل بسوزانند. بعد هم ایراد بگیرند که چرا تنی چند از ایرانیان با تکیه بر واقعیتها تیشه به ریشه بنای ایمان موهوم مردم مسلمان ایران می زنند.